ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری مصر می گوید تحقیقات درباره علل سقوط هواپیمای مسافربری زمان بر خواهد بود. افغانستان کشته شدن ملا اختر منصور رهبر طالبان را تایید کرد. همه پرسی برای تغییر قانون اساسی تاجیکستان آغاز شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت رو به اطلاع شما می‌رسونم. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر میگوید تحقیقات درباره علل سقوط هواپیمای مسافربری آن کشور طولانی مدت خواهد بود و تمام سناریوهای ممکن بررسی می‌شود. او در نخستین واکنش علنی به سقوط این هواپیما تاکید کرد که تمامی اطلاعات به دست آمده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. هواپیمای مسافربری مصر روز پنجشنبه پس از پرواز از فرودگاه پاریس در دریای مدیترانه سقوط کرد و تمامی 66 سرنشین و خدمه آن کشته شدند. روز شنبه اعلام شد که دقایقی پیش از محو شدن هواپیما از صفحه رادار هشدارهایی مبنی در وجود دود در کابین هواپیما دریافت شده بود. تا کنون قطعاتی از لاشه هواپیما، وسایل مسافران و باقی‌مانده تعدادی از اجساد مسافران پیدا شده است. اداری امنیت ملی افغانستان کشته شدن ملا اختر منصور رهبر طالبان را تایید کرد. پیش از آن ملا عبدالرؤوف یکی از فرماندهان ارشد طالبان افغانستان هم کشته شدن ملا اختر منصور رهبر این گروه را تایید کرده بود. به گفته مقامات افغان، رهبر طالبان بعد از ظهر شنبه در ایالت وزیرستان پاکستان در حالی که در یکی از جاده‌های اصلی حرکت می‌کرد، هدف حمله یک پهپاد آمریکا قرار گرفت. به گفته وزارت دفاع آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری پس از دریافت اطلاعات درباره مکان ملا اختر منصور دستور حمله پهپاد آمریکایی به مقر او را صادر کرده بود. ملا اختر منصور حدود 10 ماه پیش بعد از مرگ ملا محمد عمر به عنوان رهبر جدید طالبان معرفی شد. اندکی بعد مخالفت درون گروهی بین اعضای طالبان بر سر رهبری اختر منصور بالا گرفت. در تاجیکستان همه پرسی برای ایجاد تغییراتی در قانون اساسی این کشور آغاز شد. بر اساس یکی از متممهای پیشنهادی، امام علی رحمان رئیس جمهوری میتواند برای دفعات متعدد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. بر اساس قانون اساسی فعلی، دوره 7 سالی ریاست جمهوری رحمان 4 سال دیگر به پایان میرسد و او حق شرکت در انتخابات سال 2020 را ندارد. یکی دیگر از تغییرات پیشنهادی کاهش سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از 35 به 30 سال است. منع تأسیس حزب‌های دینی هم از دیگر متممهای پیشنهادی در همه پرسی روز یکشنبه است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در پارلمان آن کشور نماینده داشت، سال گذشته غیرقانونی و حزبی تروریستی اعلام شد. و رأی‌گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش صبح روز یکشنبه آغاز شد. نوربرت هوفر رهبر حزب آزادی، حزب راستگرای افراطی اتریش و الکساندر وندربلن رهبر سابق حزب سبزا با یکدیگر در این انتخابات رقابت می‌کنند. در صورت پیروزی آقای هوفر، اتریش نخستین کشور اروپایی در دهه‌های اخیر خواهد بود که در آن یک سیاستمدار راست افراطی به مقام ریاست جمهوری می‌رسد. روز شنبه اجلاس وزیران دارایی کشورهای عضو G7 توافق بر سر یک برنامه اقدام مشترک علیه اونچه شبکه‌های مالی حامی تروریسم نام گرفته توافق کردند. پیشتر در روز پنجشنبه وزارت خارجه آمریکا چند نام تازه رو بر فهرست نام افراد و تشکیلاتی که این نهاد تروریست ارزیابی می‌کنه افزوده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنوید.
به نمایش گذاشتن جبهه متحد علیه کمک مالی به تروریسم، این توصیف خبرگزاری اسوسییتد پرس است برای بخشی از تصمیم اجلاس G7 در ژاپن. وزیران دارایی ژاپن، آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و کانادا، 7 کشور قدرتمند جهان، روز شنبه بر روی برنامه مشترک توافق کردند، با این هدف که بر مبادله اطلاعات مالی بیفزایند، انتقالات بانکی بین المللی را شفافتر کنند و در زمینه مسدود کردن حسابها و اعمال تحریم‌های هدفمند بر شبکه‌های مالی تشکلات و افرادی که این 7 کشور در فهرست تروریسم گذاشتند همکاری کنند. شهریار آهی، کارشناس روابط بین الملل در استکهلم، میگوید نکته مهم در تصمیم روز شنبه آغاز اقدامی چند جانبه است.
ببینید، قراردادهای دو جانبه خب مدت هاست وجود داره بین همین کشور و اعضای جی 7. بستر همکاری که روی سیستم های جلوگیری از گریز مالیات داشتن مهم بود. حالا این تصمیم وصل میکنه اون سیستم رو که بین وزارت های دارایی اینها بود و مسائل جلوگیری از تروریسم که بیشتر در ارتباط بین دستگاه های اطلاعاتی بوده. خب یک کشوری مثل آمریکا، جایی مثل دفتر کنترل سرمایه خارجی در وزارت دارایی داره که اون ارتباط رو به دستگاه اطلاعاتی هم داره، ولی در کشورهای دیگر همتای این همیشه وجود نداره. این توافق موجب میشه که یه قراردادهای دو جانبه به یه قرارداد چند جانبه تبدیل بشه، یه مرکز هماهنگی به وجود بیاد، طبقه بندی بشه اطلاعاتی که رد و بدل میشه، یه جاهایی خیلی موفق‌تر خواهد بود برای همکاری بین دستگاه اطلاعاتی و وزارت‌های دارایی، اطلاعات یه جا جمع میشه، طبقه بندی میشه. از یه نظرم تسهیلی رو به وجود میاره برای اینکه بانک‌ها خیالشون راحت‌تر میشه بر مبنای این طبقه بندی، روشن‌تر میتونن ببینن که جلوی چه فعالیت‌های مالی رو میتونن بگیرن و جلوی چه فعالیت‌های مالی رو نمیگیرن بدون اینکه مجازات بشن. مهم اینه که همکاری دستگاه‌های مالیاتی یا امنیتی بیشتر میشه و یه چیز سری قراردادهای دو جانبه تبدیل به قرارداد چند جانبه میشه.
تصمیم جی 7 دو روز پس از افزایش نام‌های چند تشکل و فرد در فهرست تروریسم وزارت خارجه آمریکا انجام می‌گیرد. روز پنجشنبه اعلام شد نام شاخه لیبی القاعده بر این فهرست افزوده شده است و این شاخه در کنار شاخه القاعده در یمن و عربستان به طور ویژه در فهرست تروریست‌های جهان برجسته شده. طبقه بندی که دست چنین تشکل‌ها و افرادی را از نظام مالی آمریکا کوتاه می‌کند. نام نایف القیسی، فعال بلند پایه القاعده در یمن و حامی مالی این تشکل، در کنار نام مصطفی محمد، حامی مالی جبهه النصره در سوریه، هم روز پنجشنبه در فهرست تروریسم وزارت خارجه آمریکا جای گرفت. در میان نام‌هایی که وزارت خارجه آمریکا بر فهرست تروریسم این کشور افزوده، نام گروه‌هایی که روسیه و ایران مدت هاست آنان را تروریست می دانند هم به چشم می خورد. در سوریه تشکل جبهه النصره و در یمن تشکل موسوم به القاعده در شبه جزیره عربستان. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا، می گوید هدف اقدام وزارت خارجه آمریکا در افزودن نام جبهه النصره در فهرست تروریسم، نزدیک کردن سیاست‌های واشنگتن، مسکو و تهران در برابر بحران سوریه بوده است.
دو تا گروه هستند که الان بالای لیست تروریسم هستند. یکی داعشه، یکی جبهه النصره است. خیلی به جبهه النصره در ابتدا توجهی نمی‌شد، اما الان آمریکا می‌خواد نظر حالا هم ایران رو جلب کنه، هم روسیه رو جلب کنه، جبهه النصره رو هم بهش اضافه کردن. من فکر می‌کنم بیشتر از هر چیزی این یک کار تاکتیکی و سیاسی است که آمریکایی‌ها قبول کردن که اون رو هم به لیست اضافه بکنن، به خاطر اینکه میشه گفت که به یک جمع‌بندی بتونن با روسیه برسن. تقاضای روسیه بوده و تقاضای ایران بوده بارها که جبهه النصره رو اضافه بکنن به این لیست تروریسم. اینه که الان نقطه تمرکز روی داعش شد، الان جبهه النصره رو اضافه کردن که گروه هست که متصل هست به القاعده، ولیکن من فکر بکنم که این یک معنی کاملا سیاسی داره، به خاطر که بتونن با کشورهای زینف به جمع‌بندی برسن روی تعریف گروه‌های تروریستی توی سوریه و توی عراق در شرایط فعلی. لیبی هم همینطور، یمن هم همینطور.
دفعه قبلی که آمریکا 30 فرد حامی و وابسته به گروه خلافت اسلامی در جهان را شامل تحریم کرد، کمتر از یک سال پیش بود، در سپتامبر سال 2015.
گزارشی بوده از امیر مصدق کاتوزیان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران میگوید 23% مردم ایران دارای حداقل یک اختلال روانی هستند و 12% مردم از افسردگی جدی رنج میبرند. پارسال خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داده بود که بر اساس نتایج تحقیقات وزارت بهداشت، شیوع افسردگی در ایران به طور متوسط 12% است و زنان 2 برابر مردان به افسردگی مبتلا می شوند. یک مقام وزارت بهداشت هم چندی پیش اعلام کرد بیماری افسردگی و شمار خودکشی های ناشی از آن در میان دانشجویان ایران افزایش یافته است. چه اتفاقی افتاده که در چند سال گذشته به طور مداوم درباره افزایش اختلال‌های روانی و افسردگی در کشور صحبت میشه؟ آیا این بیماری‌ها قبلاً نمود چندانی نداشتند یا در سال‌های گذشته رشد پیدا کردند؟ آزاده اسدی این سوال رو از حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا پرسید است.
به نظر میرسه 2 اتفاق همزمان رخ داده. هم ما شاهد افزایش اینو بیماری ها هستیم، هم شاهد این که این بیماری ها بیماری به حساب میان، چون قبلا بسیاری از اینا حالات عادی و معمولی افراد به حساب میامدن یا حالات افرادی که معمولی نیستن. قبلا مثلا میگفتن طرف گوشه گیر شده، با کسی رفت آمد نداره، یا تا لنگ ظلم میگیره میخواب و هیچ کاری نمیکنه. امروزه بهش میگن طرف افسردگی داره و این رو به رسمیت نشناسن، بیماری به حساب میارن. بنابراین وقتی بیماری هم به حساب میاد، اون وقت توی این آمار ارقام هم در نظر گرفته میشه و به نظر میاد که اینا تعدادشون بیشتر شده.
بعضی از مسئولان گفتن که وضعیت اجتماعی الان خیلی نگران کننده شده. چه عوامل اجتماعی واقعا میتونه باعث بشه که این آمار هر روز به روز بشه درباره افزایش افسردگی، بیماری های غیر جسمی در کشور؟
به میزانی که جامعه ها مدل میشن، شهرنشینی در اونها گسترش پیدا میکنه، این نوع بیماری ها هم افزایش پیدا میکنه، هم روند به رسمیت شناختن شدن اونها به عنوان بیماری یا اختلال هم افزایش پیدا میکنه. این 2 فرایند در کنار هم دیگه باعث میشن که جامعه هایی که شهرنشین تو اونها گسترش پیدا میکنه، اختلالات و بیماری ها هم توشون افزایش پیدا بکنه. عامل های دیگری هم در این میان دست داشتن. یکی تب و تاب های اقتصادی و بی ثباتی و عدم اطمینان و بالا پایین شدن توی زندگی هم مؤثر هست در این نوع اختلالات. نبودن ابرهای بارآور امید هم در افق یک جامعه تأثیر داره، در اینکه آدم احساس کنه امیدی برای بهبود اوضاع نیست و خود اینها هم باعث ملال و افسردگی میشه به طور ناخودآگاه. زمینی که در نظر بگیرید برای جامعه ما هم جامعه در حال گذاری است، همه اینها دست به دست هم میدن که احساس کنیم بیماری ها افزایش پیدا کرده و واقعا هم افزایش پیدا کرده باشن.
آقای قاضیان، این مواردی که شما برشمردین مواردی نیستن که به این سادگی بشه ازشون کاست یا اینکه اجتماع رو به سمت شرایط بهتر سوق داد. بنابراین تکلیف دولت و نهادهای مسئول چه هست؟ باید چه کار کنن با افزایش بیماری های مرتبط با اختلال های روحی که با افزایش شهرنشینی و این گونه موارد بیشتر میشه؟
در واقع اگه ما بخوایم همون فرایندهای رو که در مورد بیماری‌های جسمی جامعه ها باش سر و کله زدن و باش کنار اومدن به رسمیت بشناسیم، همون روال رو باید در قبال بیماری‌ها یا اختلالات روانی هم در پیش بگیریم. این فرایند در اولین قدم عبارت است از به رسمیت شناخته شدن اجتماعی این نوع از اختلالات یا بیماری‌ها که شامل این میشه که اولا اینا بیماری به حساب بیان، در فرایندهای اداری، آموزشی و بیمه‌ای قرار بگیرن و اگر کسی دچار این اختلالات هست از مرخصی های آموزشی یا شغلی استفاده کنه، اعضای خانواده این بیماری ها رو به رسمیت بشناسن و رابطه خودشون رو با اونا دوباره تنظیم کنن، به دلیل اینکه این نوع از اختلالات و بیماری ها توی ارتباطات اجتماعی نقش مهمی داره، بدون اینکه گاهی اوقات تشخیص داده بشه که اختلال در ارتباط اجتماعی ناشی از این بیماری است، در حالی که بیماری جسمی معمولا آشکار هستن، در حالی که اینا ممکنه پنهان باشن و توی ارتباط اجتماعی اختلال ایجاد کنن بدون اینکه ما متوجهشون بشیم. بنابراین فرایند به رسمیت شناخته شدن اونها همونطور که در مورد بیماری‌های جسمی رخ داده از جانب جامعه میتونه کمک بکنه به بهبود اوضاع، دست کم کنترلش و جلوگیری از افزایش بیشتر و صدمات بیشتری که ممکن از این ناحیه نصیب فرد و جامعه بشه.
نظرات حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا رو میشنیدید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده. این 15 دقیقه عناوین خبرها رو خواهید شنید.